Aspetta. وآله المعصومین المکرمین. طبق معمول در آغاز بحث یک حمد و یک سوره تقدیم میکنیم به ارواح مطهره همه اساتیدمون و همه کسانی که از آنها چیزی آموختیم. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین و یوم الحساب اهدنا الصراط المستقیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصمد لم یلد ولم یولد. اللهم اغفرهم جميعا. ما در فرع سادس در کلام مرحوم صاحب اوروه این معنا رو داشتیم که مقدارش رو عرض کردیم و مقدارش موند. و این اعتقد المانع من العدو او الضرر او الحرج فترک الحج فبان الخلاف فهل یستقر علیه الحج او لا وجهان ولاقوا عدمه لأن المناط في الزرر الخوف و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف رویت العقلا و بدون الفحص و تفتیش. عرض کردیم که مرحوم صاحب اوروه عنوان می فرمایند که اگر اعتقاد پیدا کرد که طریق طریق مسدوده عدو هست و نمیگذاره این به حج برسه، یا در اعتقاد اینجور فکر کرد که ضرر در این حج براش هست، حالا ضرر جانی، ضرر مالی، ضرر حیثیتی، اول حرج، به حرج میفته، این اعتقاد رو داشت با اینکه مستطیع مالی هست، فترک الحج. به مقتضای این اعتقاد دشمن یا ضرر یا حرج حج رو ترک کرد. مرحوم صاحب اوروه عنوان می‌فرمایند که آیا ترک حجش باعث میشه که وجوب حج استقرار پیدا کند علی ذمته یا استقرار نداره؟ ایشون می‌فرمایند وجهان تردید دارن والاقوا عدمه، خود ایشون وجه اقوا را عدم الاستقرار اختیار می‌فرمایند و بعدم یک اضافه ای دارن لأن المناط فی الضرر الخوف. این مناط رو در عدو نمی فرمایند، در حرج نفرمودند، در ضرر می فرمایند مناط خوفه نه خود ضرر محقق. و هو حاصلون، مگر اینکه این خوفش وسواس باشه، یعنی احتمال عدو که میده احتمال عقلایی نباشه، احتمال ناشی شده ی از وسوسه باشه، یا آدم وسواسی است در کارهای خودش، این اعتبار نداره، با این وسوسه نمیشه حج رو ترک کرد. این فرمایش ایشون هست. عرض کردیم مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه اینجا بیانی دارند که ایشون میفرمایند اونی که ما استفاده میکنیم در مورد خوف ضرر از ادله، که کسی که خاف از ضرر و این معنا میتواند نافی حکم باشه، انما هو من باب طریقیت الالواقع، خوف یک حیثیت طریقیت به واقع داره. خوف ضرر حالتی است که در نفس انسان پیدا میشه، خوف این طریق الالواقع هست. بنابراین اگر خوف ضرر نفس یا ارز داشت، این چون طریقیت داره الالواقع، یجب مراعاته، باید مراعات کنه و حج رو ترک بکنه، مگر اینکه ناشی از وسوسه باشه، ادله انصراف داره از اون خوفی که منشأش وسوسه باشه. بنابراین خائف متعارف، کسی که احتمال عقلایی ضرر میده ولو در واقع ضرری هم نباشه، در اینجا حتی اگر حج بره، این مخالفت با این خوف تجریه به فرمایش ایشون، ولو در واقع نیست، اما این چون اعتقادش اینه، این تجری کرده. اون وقت تجری، خود مرحوم محقق عراقی قائل به حرمت تجری هست، شیخ قائل به قبح تجری هست، نه حرمت شرعی. اون آثارش رو داره. بنابراین ایشون تصدیق میکنن کلام مرحوم صاحب عروه رو با این بیان که خوف طریق الالواقع، خود خوف من العدو، خوف من الضرر طریقیت عقلایی داره و این طریقیت باعث میشه که عقلا حتی غیر مذهبی هم اگر باشه، اگر خوف از عدو داره، خوف از ضرر داره، اقدام نمیکنه در کارهای خودش. این مانع هست. بعد ایشون میفرمایند در ضرر مالی، اگر این ضرر، چون ضرر در ارض ممکنه باشه، در نفس ممکنه باشه، از جمله در ماله، ایشون میفرمایند ضرر مالی که بالغ الى حد تضییع و اسراف، این هم باز حرامه و تجری هم اگر بکنه، یعنی اعتقاد این معنا رو داشت اما با وجود این اعتقاد اقدام کرد، این موجب حرمته. بنابراین این قادر بر اتیان حج نیست، چون عقل الزام داره که ترک بکن. اما ایشون میفرمایند اگر صرف ضرر مالی غیر بالغ الی هذا الحد، یعنی به مقدار تضییع یا اسراف نرسه، حالا یک ضرر مختصر مالی هست در این کار، بعد از کشف خلاف در اینجا ایشون میفرماید یستقر علیه الحج. در اینجا ضرر مالی الغیر البالغ الى حد تضییع و اسراف اگر اینجور باشه، این استقرار حج بر ذمه‌اش خواهد شد، چون مجرد این خوف این ضرر به این مقدار لا یکشف عن عدم استطاعته الواقعیه. این بیان مرحوم محقق عراقی هست. بنابراین ایشان در کلامشون تأیید میکنن فرمایش صاحب عروه رو، فقط در قسم ضرر مالی حاشیه ایشون هست، یعنی در واقع اشکال به فرمایش مرحوم صاحب عروه است که شما در ضرر مطلق برخورد کردید اما ضرر مالی تفاوت میکنه که حد تضییع باشه یا کمتر از حد تضییع. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک، ایشون میفرمایند که اگر اعتقاد مانع مثل عدو دشمن داشت، تارتن یعتقد منعه من السیر و اخرى یعتقد الازرار بهی به جرحه، این دو صورت داره. یه وقت هست که اعتقاد داره که این دشمن راه رو میبنده، یعنی نمیگذاره، مانع میشه از این که این به حج بره، مثل داعش مانندی سر راه، اصلا بسه راه رو، نمیگذاره کسی از اینجا رد بشه بره به حج. اعتقادش اینه. یه وقت اعتقادش اینه است که نه، میتونه بره اما خب کتکی میخوره، ضرری اونجا داره، میگیرن حبسش میکنن، به زحمت میفته، امثال اینها. ایشون میفرمایند در صورت اول که اعتقادش این است که این عدو مانع من سیرهی الالحج میشه، این در حقیقت اعتقاد به عدم تخلیه سرب داره. تخلیه سرب یکی از وجوه استطاعته، اگر نباشه استطاعت نیست. خب ایشون میفرماید خود تخلیه سرب در نصوصی که ما داریم شرط واقع شده برای استطاعت، بنابراین اگر اعتقاد پیدا کرد، عرضم به حضورتون که اینجا استطاعت محقق نیست. منتها ایشون میفرمایند اینجا واقع سد راه نیست، واقع تخلیه سرب نیست، اعتقاد تخلیه سربه. من خیال میکنم اینجور، من این اعتقاد رو پیدا کردم، نه در حقیقت اینجور باشه. ایشون میفرمایند خود این اعتقاد تصور من به نفسهی مانع از استطاعت میتونه باشه. واقع تخلیه سرب شرط در استطاعت و وجود المانع فی طریق واقعا مانع، اما اعتقادش مانع نیست، من اینجور معتقدم. اگر این اعتقاد من مطابق با واقع هست مانع از استطاعته، اما اگر مطابق با واقع در نیامد بعد معلوم شد که خلاف بوده اعتقاد من، اینجا منعی از استطاعت وجود نداشته. و انما اخذ الواقع شرطن و عدمه مانعن، اون واقع شرط، واقع تخلیه سر شرط و عدم تخلیه سر واقعش مانعه. بنابراین اینجا مثل اون مقامی میمانه که اعتقد عدم الاستطاعه، بعدن معلوم شد که نخیر مستطیع بوده. خب این اعتقاد عدم استطاعت که چیزی درسته میکنه نفس الاعتقاد ارزشی نداره، ثمره‌ای برش مترتب نمیشه. ما به واقع نگاه میکنیم، شرط واقعی، واقعا شرط استطاعت داشته یا نداشته. و خود صاحب عروه هم در اونجا که ان اعتقد عدم الاستطاعه و ترکه قائل شد به استقرار حج، اینجا هم باید همینجور باشه. پس فرمایش مرحوم صاحب عروه در این فرض تمام نیست. میفرمایند اما صورت دوم، جایی که مانع از قبیل عذر باشه، مثل ضرر و حرج، عذری که مسوق و مجوز ترک حجه، یعنی من همه جهات استطاعت رو دارم اما اگر ضرر میبینم در این رفتن به حج یا حرج میبینم، اینجا عذر پیدا میکنم از رفتن به حج. استطاعت محققه اما من معذورم از رفتن به حج و رسیدن به حج. ایشون میفرمایند که دلیل مانعیت عذر یختص به صورت وجودهی واقعا، عذر هم همین جوره. عذر اگر واقعا عذر باشه، اعتقاد من نسبت به عذر مطابق با واقع باشه، میتواند رافع وجوب باشه. اما اگر من اعتقاد دارم به این مانع، اعتقاد به مانع این امر واقعی نیست، اگر این اعتقاد مطابق با واقع باشه عذر صدق میکنه و الا مطابق واقع نباشه عذر صدق نمیکنه. بنابراین من اعتقاد داشتم اما بعدن که کشف خلاف شد، یکشف عن عدم تمامیت عذر من و من معذور نبودم برای ترک حج. وقتی استطاعت باشه، عذری هم محقق نباشه، وجوب حج هست و یستقر و علی ذمه المکلف. بنابراین فرمایش مرحوم صاحب عروه که در اینجا آمدن فرمودن وجهان در استقرار حج علی ذمته والاقوا عدمه، این تمام نیست. بعد ایشان می فرمایند که اونجور که صاحب عروه فرمودن خوف ضرر، بله خوف از طرق شرعیه است. اگر کسی خائف شد از رفتن به حج، این حرمت پیدا میکنه اصلا سفر. من وقتی خاف از ضرر، خاف المانع، اینجا رفتن به حج میشه حرام، اما این حرمت حرمت ظاهری است نه حرمت واقعی. اگر این خوف مطابق با واقع در آمد، این حرمت میشه حرمت واقعی. اما اگر صرف اعتقاد بود، در اینجا حرمت واقعی نداره. حالا ایشون میفرمایند خوف حرمت واقعی هم اگر داشته باشه، در این حرمت واقعی داشته باشه مانعه، اما حرمت ظاهری ما دلیلی نداریم که هر حرامی ولو ظاهرن مانع باشه از استقرار حج. چون تعبیری که ایشون دارن لنصراف دلیل مانعیت العذر ان مثل ادلهی که ما داریم که اعذار رو برای ما تبیین میکنن در حج، که کسی که حج استقر علی ذمته، کسیست که ترک حجش ان عذر نباشه، این ادله انصراف دار از عذر ظاهری به اصطلاح، نه عذر واقعی. بعد می‌فرمایند ما قبلا هم اشاره کردیم نظیر این مسئله مثل جایی است که این مالی داشته باشه، این مال قبلا مال غیر بوده، خونه ای دستش بوده، پولی بوده مال کس دیگه بوده، و شک داشته که آیا این پول بهش انتقال پیدا کرد یا نکرد، یعنی پول مال خودش شد از غیر انتقال پیدا کرد به ذمه او یا نه. بعد تبین که انه انتقل الی، بعدن فهمید که نه این واقعا ارزم بزرگتون که با یه بیعی مثل بیعی انتقال پیدا کرده بوده به این، منتها این فراموش کرده، پیرمرد یادش رفته بوده. خب این اگر ترک حج کنه با داشتن این مال، اینجا استقر الحج علی ذمته، چون این واجد مال بوده و نسیان در اینجا عذر نمیشه برای او. نسیان ادله به اصطلاح مانعیت عذر همینجور انصراف داره از این مورد. این نسبت به ضرر نفس. اما در ضرر مال ایشون میفرمایند که این بیان رو قبلا هم داشتن که ضرر مالی برمیگرده به حرج. البته ما همونجا اشکال کردیم اگر آقایون خاطرشون باشه که نه، خود ضرر مالی خودش موضوعیت داره. ما هم بیانی تقریبا مثل بیان مرحوم محقق عراقی داشتیم که ضرر مالی اگر بلغ الی حد تضییع و الاسراف، مثال هم زدیم البته ما اونجا، الان خانه‌ای داره، پول نداره بره حج، اما یه خانه‌ای داره اضافه بر خانه‌ای که توش میشینه، احتیاجی هم مثلا به اجارش نداره که از نظر زندگی و معاشش، یه وقت هست یه خانه دومی داره که با اجارش داره زندگی میکنه، اینو بفروشه مکه بره زندگیش لنگ میشه، این مستطی نیست، ما قبلا گفتیم. اما نه، این احتیاج نداره به اجارش هم، اما این خانه رو باید بفروشه تبدیل به پول بشه تا بتونه حج بره. با خود خانه که آدم حج نمیتونه بره، پول باید داشته باشه زاد و راهله تهیه کنه. حالا میخواد بفروشه، الان که میخواد بفروشه به قول ما لشخری میکنه، این با یک بیستم قیمت میخوان بخرنش، این ضرره، این بلغ الی حد تضییع و الاسراف. اما این خانه 100 میلیون میارزه، الان که من به قول آقایون پول لازم هستم میخوام بفروشم 95 تومن از من میخرن، این لم یبلغ الی حد تضییع و الاسراف. اما 100 تومن و 30 تومن فروختن این تضییعه، اونجا جایز نیست اینجا جایزه. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه اصلا در ضرر مالی تصویر مانعیت نمی فرماید، ایشون می فرمایند برمی گرده به حرج و این هم مانع، برمی گرده باز به مانعیت عذر، این مختص به حرج واقعیه، برمی گردونن مثل فرمایش قبلشون. می فرمایند در حرج هم ما گفتیم اگر حرجی که اعتقاد داره مطابق با واقع باشه، در واقع هم این حرج باشه، این عذر هست، عذر مانع هست. اما اعتقاد الحرج، اعتقاد العذر صرفا لیس به عذر، همونجور که گفتیم. البته ایشون میفرماین خوف در اینجا لیس من الطرق شرعیت الموجبت للحرمه، خوف طریق شرعی نیست که ما بگیم مانعیت از استطاعت داره. این بیان ایشون هست که تماماً بیان مرحوم آقای خویی اشکال بر مرحوم صاحب عروه است که شما این اعتقد المانع من العدو او الضرر او الحرج اقوا عدم استقرار حج علی ذمته، این تمام نیست، بلکه در تمام این موارد اقوا استقرار الحج علی ذمته به نظر مبارک ایشون. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ایشون عنوان می‌فرمایند که اگر اعتقاد پیدا کرد به وجود مانع مثل عدو یا لص دوست، حالا لص بخونیم لص بخونیم لص، همه طرق ثلاثه گفته شده در لغت، دوست در اینجا لصوص به اصطلاح جمعشه، اگر اعتقاد به وجود اینها او الضرر او الحرج فترک الحج فبان الخلاف، همین مسئله صاحب عروه. ایشون میفرمایند صاحب عروه اختیار فرمودند در اینجا عدم استقرار حج را و تعلیل فرمودند در اینجا که خوف من الضرر همین مقدار کفایت میکنه، بیشتر از این بیشتر از خوف نمیخوایم، و به مجرد اعتقاد ضرر خوف از ضرر پیدا میشه، وقتی کسی یعتقد ضرر پس خوف عن ضرر، خوف از ضرر پیدا میشه. اینجا خوف وجود مانع رو مرحوم صاحب عروه مانع گرفته، فقط استثنا کرده اون جایی که این خوف ناشی از وسوسه باشه. ایشون میفرمایند این فرمایش صاحب عروه، ولو ما همین نظر رو داریم البته با طریق دیگه، اما این طبق مبنای صاحب عروه غلطه. این اختیار همون جور که خود صاحب عروه قبلا اختیار کرده. چرا؟ مرحوم صاحب عروه این که ضرر نباشه، عدو نباشه، تخلیه سرب، حرج نباشه، اینها رو از شروط واقعیه گرفته. قبلا که بحث کرده اینها رو فرموده شرط واقعیه. اگر شرط واقعی بود، اعتقاد من یا خوف من اگر مطابق با واقع نباشه که مانع واقعی درسته میکنه. خود ایشون این شروط رو واقعی دانسته. بله، خوف طریق اقلائیون الى وجود ضرر، خوف ضرر طریق اقلائیست، خوف ضرر. اقلا هم در اینجور موارد پرهیز میکنن. اما این که ما بیایم حکم بکنیم به عدم وجوب حج در ظرف جهل به تحقق شرط، اون این حکم ظاهریه، واقعی که نیست. همون اشکالی که در کلام مرحوم آقای حکیم هم بود، ایشون میفرمایند صاحب عروه خودش آمده اختیار کرده این معنا رو که این جهات جهات واقعی هست برای استطاعت، موانع واقعیه، نه موانع ظاهری. از ضرر اگر فقط در ظاهر باشه، حرج که خوفش باشه، این کفایت نمی کنه، باید منطبق با واقع باشه. اگر منطبق با واقع نشد، مانع واقعی نیست و استقرار حج، باید ایشون فتوا به استقرار بده. و ایشون می فرماین این مطلب قبلا صاحب عروه داشته و فتواش خلاف این بوده. مثل چی؟ ما اذا اعتقد عدم المال و ترک الحج ثم بان الخلاف. خود ایشون صریحا فرمودن اعتقاد اینجا کاری درست نمی کنه. شما خیال میکنی پول نداری و مستطیع نیستی، بعد برم شد نه پول داشتی، خب این مانع از وجوب حج نمیشه. خود ایشون فتوا داده به استقرار حج علی ذمته. این تمام نیست. ایشون میفرماین بله، راهی که ما در پیش گرفتیم، ما آمدیم و گفتیم در اینجا مسئله ای که ما داریم این است که این یعتقد به وجود المانع در طریق، یعتقد به وجود ضرر، یعتقد به وجود الحرج. و در اینجا تکلیف وجوبی حج، ما در اصول آمدیم گفتیم لا یشمل المعتقد بالخلاف. خاطرتون هست دیگه فرمایش ایشون رو در اصول قبل متعرض شدیم در فروع قبلی. اینجا ولو تکلیف به فرمایش ایشون در اونجا فرمودن تکلیف یشمل الجاهل، اما لا یشمل المعتقد بالخلاف، قابل تکلیف نیست معتقد به خلاف. بنابراین تکلیف حج شامل این آدم نمیشه از این باب. این وجه اصلی بود که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه عنوان فرمودند که در اصول ما آمدیم گفتیم ان التکلیف لا یمکن شموله بالنسبه الی المعتقد بالخلاف، تکلیف شاملش نمیشه، نمیتونه تکلیف متوجهش باشه. این رو ما آمدیم گفتیم. دو وجه دیگر هم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه داشتن در اینجا که ما اونها رو وجه فرعی گرفتیم، اصل رو همین مبنای اصولی گرفتیم. یکی عبارت بود که در اینجا به اصطلاح ما استقرار حج علی ذمه المکلف فرع ثبوت تسویف من سوف الحج ای زی الحج، و تسویف در مثل این مورد و این موارد صدق نمی کنه. کسی که اعتقاد خلاف داره، تسویف یعنی ترک عمدی و بی ملاحظه، اینجا با ملاحظه است به اصطلاح، با توجه به همچین اعتقادی آمده ترک کرده. یکی هم ایشون فرمودن عدم الاعتقاد بالمانع من اعظم الاعذار، چون در روایت عذر داریم، کسی که حج بر ذمه‌اش میاد کسی است که ترک الحج لا عن عذر، که خدا معذورش بداره با این عذر. ایشون این دو وجه هم داشتن که دو وجه روایی هست که از نظر ما اون مبنای اصولی ایشون اصل میشه و این دو تا وجه میشه وجه فرعی. بنابراین از نظر مبارک ایشون این معنا در اینجا عدم استقرار حجه، اذا اعتقد الخلاف، اعتقد وجود المانع، اعتقد وجود الضرر، اعتقد الحرج ولو مطابق با واقع نباشه. نهایتش این است که المعتقد بالخلاف تکلیف به وجوب حج لا یشمل المعتقد بالخلاف مثل سایر تکالیف. وقتی شمول تکلیف نداشته باشه استقرار معنا نداره، استقرار علی الذمه معنا نداره. پس مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا موافق صاحب عروه هستند در فتوا و نتیجه، اما طریقشون متفاوته و اشکال دارن که طریق صاحب عروه، طریقی که قبلا اتخاذ کرده، ما رو به نتیجه که اینجا صاحب عروه بهش رسیده نمیرسانه. حالا مرحوم سیدون الاستاد رضوان الله علیه در اینجا مطلبی دارن. ایشون میفرماین اعتقاد ضرر یا حرج، البته طبق مسلکی که قبل داشتن، یوجب ان یکون الاقدام علی الحج حرجی، چون ضرر رو ایشون مثل آقای حکیم برمیگردونن به حرج که ما اشکال کردیم البته در این نقطه. اما ایشون میفرمایند که وقتی که اینجور شد چه اعتقاد داشته باشه وجود مانع را، چه اعتقاد داشته باشه ضرر یا حرج را که ضرر هم به حرج برمیگرده، اینجا مشکل در این است که استطاعت صدق نمی کنه، اصلا استطاعت وجود نداره. چرا؟ برای اینکه استطاعتی که ما معنا کردیم عبارت است از استطاعت عرفیه. استطاعت عرفیه یعنی تمکن عرفی، تمکن عرفی برای رفتن به جایی. و کسی که یعتقد و بالمانه خوف داره، عرض کردیم اغلا اند خوف المانه اند خوف ضرر اقدام میکنن برای کاری، میخواد معامله کنه، اصلا مسلمون هم نیست، میخواد معامله کنه، خوف ضرر داره، خوف مانع داره، خب دست نگه میداره، اقدام نمیکنه. ولذا تمکن عرفی در اینجا محقق نمیشه برای شخص با این اعتقاد. وقتی تمکن عرفی محقق نشد استطاعت عرفیه وجود نداره، استطاعت عرفیه اینجا نیست. ولذا ایشون پایه استطاعت رو از اینجا میزنن، یک قدری شبیه مرحوم محقق عراقی، منتها نه با این تفصیل که استطاعت عرفیه. اینجا اعتقاد به عدو، اعتقاد به ضرر، اون تمکن عرفی عقلایی را برای اقدام از بین میبره، بنابراین استطاعت برای وجوب حج محقق نمیشه. البته ایشون میفرمایند که گاهی از اوقات اعتقاد به وجود عدو قدرت عقلیه را از بین میبره. حالا ما قدرت عرفیه میخواییم، قدرت عرفیه میخواییم، تمکن عرفی میگیم، اما اعتقاد به عدو قدرت عقلیه رو هم از بین میبره. اگر من اعتقاد دارم که دشمنی هست که سد کرده راه حج را، وقتی سد کرده طبق اعتقاد خود من آیا من قدرت عقلی دارم برای رسیدن به حج؟ خب قدرت عقلی قبل از قدرت عرفیه است. من باید توان عقلی داشته باشم. توان عقلی این است که بدنم جوری سالم باشه که بتونم برسم تا اونجا، بعدم امکان رسیدن من باشه، مانع نباشه. اگر مانع وجود داره قدرت عقلی اصلا وجود نداره. و اینجا غیر از این که عقلا اقدام نمی کنن، اقدام عقلا قبیح میشه با وجود مانع. من که میدونم راه بسته است، برای چی را میفتم میرم تا اونجا؟ من در اعتقاد خودم میدانم ولو منطبق با واقع نباشه. این معنا رو هم ایشون دارند. به هر حال بله، او داستان دیگره. ببینید ما استقرار حج رو الان بحث بکنیم. شما داستانی که بفرمایید همون حرفیست که ما زدیم، که اینو بعد هم اشاره میکنیم. خود صاحب عروه هم قائل به این معنا هست که اگر در اینجا ضرره، اصلا اعتقاد ضررم نیست، ضرر واقعیه، حرج واقعیه، اما اقدم علی، توجه فرمایید، اقدم علی، این اقدم علی و حج رو به جا آورد، آیا این حج یجزی ان یا لا یجزی؟ اونجا صاحب عروه قائل به اجزاء میشه. توجه فرمودید؟ ما هم وجهش رو گفتیم. گفتیم اینجا تنها چیزی که ضرر ایجاد میکنه مانع از فعلیت میشه، نه مانع از ملاک، او به اون حسابه. اینات فرمودید اینجا بحث استقرار حج علی ذمته، که آیا اقدام نیست که حج انجام داده موسی هست یا موسی نیست، این است که الان که من ترک کردم آیا استقرار بر ذمه‌ام پیدا میکنه به مجرد این ترک یا نه. بحث ما الان اینه، اونو بعد وارد میشیم. صاحب عروه مطرح میکنه نه ببینید در اونجا مستطیع نمیشه اصلا، ببینید تکلیف به حج فعلیت براش پیدا نمیکنه، فعلیت پیدا نمیکنه، این را میفته میره. اقدم این ضرر، ما گفتیم در تزاحم هم همین جوره، مثال زدیم در ضرر ادله ضرر میاد میگه در این اقدام تو ضرر هست، حتی حرام هم میشه در بعضی از موارد، حرام اقدام حرام، اما من این کارو انجام دادم، اقدم علی الضرر، مرتکب حرام شدم، اما اگر اقدام کردم حجی که به جا میارم حج واجد ملاک یا فاقد ملاک، وجوب نداره حج برام، وجوب نداره، استطاعتم محقق نیست به این معنا، توجه فرمودید. اما اونجا ما که میاییم و میگیم یجزی از باب واجدیت الحج للملاک، همون حرفی که صاحب عروه قبلا گفتیم، بعد از صاحب عروه بعدی حرفا میزنه که مثل مستحب کفایت میکنه از واجب چون ملاک داره، او داستان ملاکه. اینو اجازه بفرما چون بعد مطرح میکنه صاحب عروه در آخر امر ثانی، ما هنوز وارد امر ثانی نشدیم، در آخر امر ثانی صاحب عروه این معنا رو مطرح میکنه، او غیر از اینه. حالا وقت گذشت، یمکن ان یقال، ما در اینجا حرفی که زدیم حالا طرحش میکنیم انشاءالله تفصیلش رو میذاریم برای فردا. خب این کلمات آقایون بود، اعلام ذکر کردیم که نسبت به فرمایش صاحب عروه این اظهار نظرها شده. ما قبلا عرض کردیم که در مورد من اعتقد بالخلاف، ما هم همون نظر مرحوم آقای خویی رو داریم با یک تفاوت، این تفاوت در اصول آمدیم و گفتیم. مرحوم آقای خویی عنوان میکنند که تکلیف هل یشمل المعتقد بالخلاف، من اعتقاد دارم که بالغ نیستم، بالغ نیستم، یعتقد عدم بلوغه، آیا تکلیف صلات متوجه من میشه، میتونه تکلیف شمول داشته باشه نسبت به معتقد به خلاف یا نه؟ من معتقدم خمس بر من واجب نیست، معتقدم حج بر من واجب نیست، آیا تکلیف به حج شامل میشه؟ مرحوم آقای خویی در اونجا بحثی که دارن این بحث هست که ان تکلیف و ان یشمل الجاهل، اما لا یشمل المعتقد بالخلاف، یه وقت نمیدونه بالغ شده یا نشده، یه وقت معتقده که بالغ نشده، اصلا تکلیف نمیتونه شامل بشه. و علتش هم این است که عقلاءً توجیه تکلیف نسبت به معتقد به خلاف معقول نیست، عقلاءً اینجوره، کسی که معتقد به خلافه چجور ما میخوایم توجیهش بکنیم نه به تکلیف. این فرمایش ایشونه. ما در اینجا یه حاشیه ای داشتیم، گفتیم این فرمایش اساسش درسته، اما تکلیف شامل میشه، تکلیف شامل همه است، همه افراد، بحث در فعلیت تکلیفه نه در شمول اصل تکلیف. حرفی ما داریم که این را حالا بعدن انشاءالله باز اشاره کنیم، جاش اصول اینجا نیست، که فعلیت امر نسبیه، نسبت به هر تکلیفی هر مقدار قیود تکلیف محقق میشه فعلیت من جهته محقق میشه. اگر جمیع قیود راجعه الی تکلیف محقق شد فعلیت من جمیع الجهات محقق میشه، و استقرار حج زمانی است که فعلیت من جمیع الجهات برای وجوب حج پیدا بشه. در اینجا نسبت به معتقد به خلاف تکلیف فعلیت پیدا نمی کنه، شمول داره، شمول تکلیف عام انشالله خواهیم گفت، عالم و جاهل رو می گیره، مسئله در فعلیت تکلیفه. وجوب حج هست، اما نسبت به این معتقد به خلاف آیا فعلیت پیدا میکنه؟ اینی که اعتقد وجود العدو مانع میبینه، ما تخلیه سر رو از شرایط استطاعت میدانیم. این که ضرر نباشه و حرج نباشه، اینها رو ما از شؤون استطاعت عرفی میدانیم. یعنی کسی که ضرر در انجام حجش وجود داره یا به حرج میفته، استطاعت عرفیه نداره، در اینجا نسبت به این تکلیف فعلیت پیدا نمیکنه، وجوب الحج. و استقرار الحج علی الذمه تابع فعلیت و وجوب الحج من جمیع الجهاته. اگر فعلیت من جمیع الجهات پیدا شد و من ترک کردم، اون وقت استقرار بر ذمه من پیدا میکنه. اما اگر خود فعلیت حج لنگی داره قبلش، استقراری بر ذمه پیدا نمیشه. این اصل حرف ماست. ریشه همون فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که در اصول عنوان فرمودن، با این تفاوت که ایشون کلام رو میبرن در اصل شمول تکلیف. ما شمول تکلیف رو مسلم میدانیم، ادلش هم خواهیم گفت انشاءالله. تکلیف به نحو عام جعل میشه، بحث در فعلیت حجه و در اینجا گیر و اشکال در حدوث فعلیته. و السلام علیکم و رحمت.